أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما در بحث زیل بحث الحق فی المسئله در تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون بودیم. در این بحث مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه قدس الله نفسه، ایشون دو تا بیان در پاسخ و استاد خودشون مرحوم آقای نائینی بیان ارائه کردن و بیان کردن که بر اساس اون میخواستن این رو بگن که ضروری نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه، ضرورتی نداره، میتوانیم عناوین متعدد داشته باشیم و معنون واحد. اولین بیانی که آن مظفر ارائه کرد فرق بین محمول به زمیمه و محمول من صمیمه بود. ایشون فرمود اونجایی که محمول به زمیمه دارید، عنوان وقتی که میخواد، وقتی که یک محمولی میخواد یک عنوانی بر معنونی صدق کنه، یک محمولی بر موضوعش صدق کنه، نیاز به یه عنصر زائد بر اون ذات دارد تا اون محمول رو بپذیره. لذا اگه دوتا محمول داره بر اون صدق میکنه، این شی بعد هر بار یه عنصر اضافی بپذیره. لذا صدق دو محمول در واقع داره میگه که در مرحله مصداق و در مرحله معنون شما دوتا شی دارید، یعنی یه شی به اضافه x که محمول یک رو به تو داده، یه شی به اضافه y که محمول دو رو بهت داده. امکان نداره که اون شی بدون ذمه به یه چیز دیگری محمول بپذیره. مقابلش محمول من صمیمه است که گفتیم قضایای تحلیلی رو درست میکنه. محمول من صمیمه چیه؟ محمول من صمیمه میاد و نظر شما که عرض بکنم از ذات خود اون موضوع به دست میاد، بدون اینکه نیاز باشه که شما یک چیز زائدی بر اون موضوع اضافه بکنید. ایشون میفرماد که در محمولات من صمیمه نیاز به ذم یک حقیقت دیگری به اون موضوع یا به اون معنون نیست. اون معنون بدون ذم یک حقیقت اضافی میتونه محمول بگیره. لذا اصلا نیازی نیست که محمولات ما همیشه از حیث تقییدی ناشی بشن. حرفای نائینی، نه، میتونن از یک ذاتی بدون ذم یه حیثیت زائده به دست بیان. لذا نتیجهش هم اینه، تعدد این عنوان‌ها و محمول‌ها لزوماً معنیش این نیست که در قسمت و ناحیه معنون شما هر بار یه معنون داری با یه ذم یک حیثیت زائده. نه، همون معنون به ماهو و معنون میتونی محمولات به شما بده، که البته ما اینجا گفتیم آیین نائینی که حیث تعلیلی رو گذاشت کنار، حواسش به این نبود. این یک. دومین مطلبی که آقای مظفر میخواد بفهمد فرق عنوان و معنون و کلی و فرد که قبلا هم فرموده. ایشون میگه ببینید اگه شما رابطه مفهوم و مصداقت کلی و فرد باشه، هر بار اون کلی باید حکایت از یک حقیقت متأصل خارجی بکنه. یعنی کلی شماره یک داره میگه مصداق من با همین ذاتیات در خارج هست، کلی شماره دو هم داره میگه مصداق من با همین ذاتیات در خارج هست. لذا شما نمیتونی یه مصداقی تو خارج پیدا کنی که هم فرس باشه هم انسان. چرا؟ چون انسان، مفهوم انسان میگه مصداق من باید حیوان ناطق باشه، فرس و مفهوم فرس میگه مصداق من باید کی باشه؟ حیوان مفترس باشه. و امکان نداره یه شی یه جنس داشته باشه و دو تا فصل متفاوت، امکان نداره. حیوان مفترس و حیوان ناطق خارجن با هم دوتا. آقای مظفر میگه گاهی رابطه مفهوم مصداق اینه، اینو تو منطقمشون فرموده بود، این رابطه کلی و فرد. که رابطه کلی و فرد چی توش مهمه؟ اتحاد ذاتی مفهوم مصداق، اینه از یک ذات. اما ایشون میگه گاهی ما یه رابطه دیگری داریم که این تو عنوان معنون پیدا میشه، که اصلا عنوان نمیگه که یک حقیقت متأصله خارجیه، یه شیء متأصلی باید ما به ازای من وجود داشته باشه. مثلا مفهوم امکان بگه من یک، خدمت شما که عرض بکنم، ذاتی میخوام که او ذاته تو ذاتش نوشته شده باشه امکان. آیه مظفر اینجا مثالهایی که میزنه، دو تا مثال فلسفی که میزنه، مثالهای عدمی هن. آیه مظفر میگه مفهوم عدم رو ببین، آیا مفهوم صادقی بر بعضی از موضوعات هست یا نه؟ بله قطعا هست. مثل چی؟ شریک الباری معدومون، درسته؟ شریک الباری معدومون، دیروز معدومه، معدومه واقعا، درست. خب این معدومون اگر قرار بود که شیء خارجی هم تو ذاتش، خدمت شما که عرض بکنم، شیء خارجی هم یه حقیقتی بود، خلاصه متحقق، که مثلا وصف معدومون داشت، خب وقت شیء خارجی که بعد محقق میشد که تو ممتنع اونم همینه. آقای مظفر میفهمد لذا لازم نیست همه مفاهیم یه مصداق متأصل، یعنی مصداق محقق مشارون الیه قلمبه‌ای در خارج داشته باشن. بعضی مفاهیم دارن، بعضی مفاهیم ندارن. خب حالا که اینطوره، خب این ثمرش تو بحث ما چیه؟ ثمرش اینه که این مفاهیمی که از این قبیل دسته دومن، چند تاشون بر یه شیء واحد میتونن صادق باشن، چون هر کدوم یه حقیقت متأصل جداگانه برای خودشون نمیخوان. این خاصیت معقول ثانیه که حالا اینو کی فهمیدن فلاسفه و متکلمین؟ زمانی که خواستن صفات الهی رو تحلیل بکنن نسبت به ذات. تحلیل صفات الهی نسبت به ذات ناشی از این مطلب، دقت کردید؟ ناشی از این مطلب، تحلیل صفات الهی نسبت به ذات، یعنی شما صفات متعدده داری در ذات واحد. آقای مظفر میگه اگه همه مفاهیم از قبیل اون اولیه بودن که فرد همیشه اون مفهومه یک حقیقت متأصل خارجی میخواد، بله اون وقت به تعدد مفاهیم تعدد حقایق متأصله متحقق در خارج میخواستی که مطابق با مفهومشون بشن. اما ما میگیم بعضی مفاهیم اینطوری نیستن، لذا اون وجوبی که شما میخواستی درست کنی که تعدد عنوان یوجب تعدد معلومه، ما اینجا نقض میکنیم. ببینید، و اما ثانیه، فان العنوان لا یجب فیه ان یکون کاشفا عن حقیقت متأصله، عنوان لازم نیست که کاشف از یه حقیقت متأصله باشه. علی وجه یکون انطباق العنوان او مبدأه علیه، من باب انطباق کلی علی فرده، که حالا چه نوع حقیقت متأصله ای؟ از اون قبیل حقیقت متأصله ای که انطباق عنوان بر اون فرد بر اون خارجه از قبیل انطباق کلی بر فرد باشه. بالای انطباق کلی بر فرد بنویسید آقا انطباق کلی بر فرد، ماهیت کلی و ماهیت فرد باید یکی باشه، یعنی همینی که توی کلی هست با هر جنس و فصلی که داره عیناً باید تو خارج باشه، نباشه نمیشه. لذا تو کلی و فرد به تعداد مفاهیم کلی شما فرد باید در خارج داشته باشی، نمیتونی مفهوم کلیت متکثر بشه فردت واحد باشه، چون هر مفهوم کلی در مقابل فرد، این بالاش می‌رسید این معقول اول، این مفاهیمی که معقولات اولان، این معقولات اولا هر کدومشون فرد خودشونو میخوان، امکان نداره دوتا معقول اول بر فرد واحدی که هیچ تکثری توش نیست از این جهت بخواد صدق بکنه. بل من العناوین ما هو مجعول و معتبر لدى العقل، بالا این معتبر رو می‌نویسید، این معتبر غیر از اعتبار در مقابل حقیقت ها. ببینید دوستان، ما در فلسفه برای اعتبار کلا در علوم چندین معنا داریم. یکی از معانی اعتباری، اعتباریت ماهیت مقابل وجود، که این ربط، این اعتباری که اینجا میگیم ربطی به اون نداره. یکی از معانی اعتباری اعتبار در مقابل حقیقته، که باز این ربطی نداره بهش، که تفکیک حقیقت از اعتبار همه روزایی که اونجا خوندیم. یه معنای دیگه داره مفهوم اعتباری، به معنای مفاهیمی که در رتبه دوم ذهن به وجود میان، مثل مفاهیم معقول ثانی و مفاهیم معقول ثانی فلسفی و منطقی، که عقل اینها رو به وجود میآورد به خاطر کشف یه نوعی از کشف از واقع. ان شاء الله این رو در مرحله اولای بدایت الحکمه زیل بحث نفس الامر برای اولین بار میخونید. آیت الله میفرمایند اینجا عقل ازتر العقل الی اعتبار هذه المفاهیم، عقل اینها رو اعتبار میکنه. بعدن هم تو باب علم عالم و معلوم توی فصل 11 بدایه باز و نهایه، اینا هر دوشون علامه فرمودن، اونجا هم باز مرحوم علامه طباطبایی یه بابی دارن مفاهیم الحقیقی و الاعتباری، اونجا هم این اعتباری مقابل این حقیقی، مقابل این معانی مختلف اعتباری و خصوصا این رو اونجا توضیح میدن. اینجا مجعولون و معتبرون، این معقولات ثانیه، مجعولون و معتبرون لدن عقل صرف الحکایه والکشف عن المعنون. اینا خدمت شما که عرض بکنم مفاهیمی هستن که فقط برای حکایت. آقا مگه حکایت غیر از انطباق؟ بله، حکایت شیئون، انطباق شیئون آخر. اینم برای اولین بار که خوندید توی وضع قسم ثالث توی حروف، انسان از زید هم حکایت میکنه هم منطبقه برش. حالا تو حکایتش بعدا امام ببینید تو منهاج اینو چی میفرماد، اونجا سر جاش با بحث کن. اما یه بار من یه مفاهیمی دارم منطبق نیست، یعنی یکی نیست با اون فرده ولی حاکی هست. مثل چی؟ مثل مفهوم امکان. میگم زید ممکن الوجود، اما ماهیت زید یه چیزیه، مفهوم امکان ماهیتش که حالا تو فلسفه خواهیم خوند که ماهیت نداره، یه چیز دیگه است. حاکی هست ولی منطبق نیست. ببینید پس این کلمات های مظفر خیلی داره دقیق انتخاب میکنه. به صرف الحکایت و الکشف عن المعنون من دون ان یکون به ازائه فی الخارج حقیقت متأصله، بدون این که در ازاء اون حقیقت، اون مفهوم یه حقیقت جدایی باشه. مثلا شما وقتی که امکان رو مفهوم دارید، اینطور نیست که دنبال یه قلمبه‌ای تو خارج بگردید به نام امکان. نه، امکان حکایت از یه نوعی از اون وجود خارجی میکنه، یه نحوه‌ای از اون وجود خارجی میکنه که انشاءالله باز در بدایه و نهایه اینجا از بحثایی که دیگه علامه به حرفای صدرا بالا پایین داره، آی مصباح فرمایش دیگری داره، مرحوم حائری یزدی حرفای دیگری داره، آی طباطبایی اینجا مصر می ایسته و ثابت میکنه که امکان حقیقت خارجی هم داره ولی به نحو وجود ربطی. انشاءالله فلسفه ذیل مواد ثلاث، ذیل بحث امکان خاص، انشاءالله زمانی که علامه میخواد توضیح بده که امکانی مفهوم وجودی نه عدمی، نمیدونم حالا با این درس خوندن ما اونا رو میفهمیم یا نه، انشاءالله بفهمیم، اونجا ایشون توضیح میده. بعد تکلیف همه معقولات ثانیه رو روشن میکنه، یه بار بر اساس اصالت ماهیت، یه بار بر اساس اصالت وجود. خب من دون ان یکونم به ازائه فی الخارج حقیقتا متأصله، اینطور نیست که یه قلمبه‌ای در ازای مفهوم امکان، مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت باشه، برخلاف انسان که یه قلمبه‌ای در ازاش هست به نام زید، به نام بک، به نام امر، که ماهیتش و ماهیت این مفهوم یکیه. تو عناوین اینطوری نیست، بل مثل چی؟ مثل عنوان عدم و الممتنع. مثل عنوان عدم لازم نبود مظفر مثال عدمی بزنه، خواست دیگه اشق مثال ها رو بزنه که قطعا مصداق خارجی نداره، و یعنی همه معقولات ثانی اینطوری هم، امکان هم همینه، وجود هم، خود مفهوم وجود هم همینه. بعدش آقای مظفر برای این که یاد ما بیاره و از فلسفه بکشونتمون تو اصول، میگه آقا و چی؟ و مثل مفهوم حرف، حرف حکایت میکرد از فی و من و الا، ایطور نبود که حرف یه مطابقی داشته باشه در خارج به نام خود خود حرف، یه قلمبه‌ای به نام حرف، نه، مشارون الی های حرف همه حقایقی بودن که وجودشون رابط بود، اصلا ماهیت نداشتن، ولی حرف کاشف از اونها بود، عنوان اونها بود. بل مثل عنوان الحرف و نسبه، نسبت هم همینطور بود، نسبت بین زید و قیام، حرف حرف و نسبت دوستان یکی بودن دیگه به یه معنا، یا حداقل حرف یکی از مصادیق نسبت بود، نسبت ها یکیش نسبت حرفیه بود، نسبت هم همینه، مصادیق نسبت همه وجودشون رابطیه، اصلا ماهیتی ندارن که بخوام ماهیت مفهوم یکی بشن. فانه لا یجب فی مثلهی، در مثل اینا لازم نیست، فرض و حیثیت متأصله، یه حیثیت جدایی که بچسبه به عنوان لازم نیست فرض کنیم، که ینتزع منها العنوان، که عنوان از اون انتزاع بشه، برخلاف زید، شما یه زید در خارج داری که ذاتن حیوان ناطقه، از این زید انسان میگیری، اما امکان و وجود اینطوری نیستن، زید به یه نحویست حقیقتش که تو امکان و از او انتزاع میکنی به نحو معقول ثانی. حالا خیلی حرف هست اینجا، فکر کنم جلسه قبل ارجایی هم دادم از آقای مطهری، بعد اینجا اینقدر حرفای خود فلاسفه گاهی متفاوته که دقیق نه، کسی میخواد حق مطلب رو مثلا توی نگاه امام یا آیت طه طه بفهمه کار داره، این که به هر کتابی مراجعه بکنه. بله لیسه کذالک. و مثل هذا العنوان المعتبر قد یکون عام، این عنوانی که اینطوری گاهی عامه، یصح انطباقه علی حقایق متعدده، عنوان عامیه بر خیلی چیزا منطبقه، مثل مفهوم امکان بر زید منطبقه، بر اسب دیوار در، بر همه موجودات الا الله منطبقه. عنوان امکان منطبق، آقا این ينطبق دیگه معنیشو بفرما، ينطبق یعنی یحکی، این منطبقه دیگه انطباق تام نیستا، چسبیدن مفهوم به مصداق نیست مثل کلی و فرد. من دون ان یکون به ازاهی حیثیت واقعیت غیر تلک الحقایق المتأصله، این امکان هم بر زید صادق، هم بر جدار، هم بر در، هم بر دیوار، هم بر همه چی، اما اینطور نیست که تو دل زید یه چیز اضافه به وجود بیاره به نام امکان. نه، زید همون حیوان ناطقه، امکان یه چیزی اضافه نمیکنه بهش، لذا این امکانه میتونه هم بر این زید صادق باشه، هم بر اون بکره، و بعدن وحدت میتونه باز بر هر دو تا مثلا صادق باشه. پس اینا میتونن چندین مدل عنوان اینطوری رو بر خودشون صادق ببینن، بدون این که یکیشون بشه دوتا، واحدشون بشه اثنین. فلعل عنوان الغصب، مظفر میگه شاید عنوان غصب از همین باب باشه، من هذا الباب فی انطباقه علی الصلات، یعنی اونم به نحو معقول ثانی منطبقه بر صلات باشه، یعنی عنوان غصب بر هر نوع حرکت غاصبانه است که یکیش این صلات، و این باعث نمیشه که او فعل خارجی یه بار به خاطر غصب یه بار به خاطر صلات دو تا حیثیت پیدا کنه. فی انطباقه علی الصلات التي تتالف من حقائق متباینه، بر صلات منطبق بشه، که منطبق میشه بر صلات، اون صلاتی که از حقایق متباینه ساخته شده. یعنی چی صلات از حقایق متباینه ساخته شده؟ صلات یه فعله، یه خم شدن، یه راست شدن، یه ذکره، یه گفت، چندین چیزن که رو هم دیگه ریخته شدن اعتبارن و شده صلات. و علا غیرها هم، یعنی هم میتونه بر صلات منطبق بشه بر هم چیز غصب، هم علا غیرها، یعنی غیر صلات، من سایر تصرفات. پس غصب هم اینو میگیره هم بقیه موارد. فکل تصرف فی مال غیر، هر تصرفی در مال غیر بدون رضا، بدون اینکه رضایت داشته باشه اون غیر، غصب. هر نوع تصرفی در مال غیر غصب، مهما کانت حقیقت ذلک تصرف، هر چی که میخواد باشه اون تصرف. تصرف یه بار آقا پریدن تو استخر یکی، شنا کردن، یه نوع تصرف، یه بار نماز خوندن، یه نوع تصرف، یه بار غذا خوردن، یه نوع تصرف. آقا تو توی زمین این فرد هر کاری کنی تصرفه، و عنوان تصرف چیزی به این کارا اضافه نمی کنه، همه حرف قبلی هم مضافه، بلکه از اینا انتزاع میشه، حکایت از اینها میکنه. لذا این عنوان تصرف و غصب چیزی اضافه بر صلات نمی کنه، بر اون فعل خارجی نمی کنه، تا اون فعل خارجی باید بشه فعل غصبی، باید بشه فعل صلاتی، بشه دوتا، بشه حرفای ناینی. نه، مثلا میتونه، میگه میتونه که اونطوری نباشه. و من ایت مقولت کانت، و این تصرف از هر مقوله، این مقوله اشاره مقولات عشره، مقوله ای یفعل باشه، ای ینفعل باشه، هر نوع از مقولات اگر باشه این تصرف، من الان وارد این نمیشم چون اینجا یه دی آمدن مفصل زیل اشتراحمونه از مقولات هم بحث کردم، هر کدوم از اینها باشه خلاصه فرقی نمی کنه. علایه ها آقای مظفر اینو خواست توضیح بده که عنوان لزوماً موجب تعدد معنون نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، شما قاعده ای ندارید اینجا بدید آینه آینه. خب بحث بعدی چی آقا؟ ثمرت المسئله است، ثمره بحث اجتماع امر و نهی، که در واقع اینجا مظفر ثمره اقوال مختلف رو در باب اجتماع امر و نهی بحث میکنه انشاءالله. ما فکر میکنم اگه خوب بخونیم ما 3-4 جلسه دیگه بتونیم اجتماع ماهی تمام بکنیم، و 3-4 جلسه بیشتر 5 جلسه اینا، و انشاءالله دیگه برسیم به دلالت نهی علی الفساد که اونم بحث خیلی مهمیه، و اونم انشاءالله تمام بکنیم دیگه، انشاءالله میرسیم به مباحث حجت و بحث خیلی مهمی که توی باب جدیدمون در مباحث حجج انشاءالله الرحمن خواهیم داشت. خیلی خوب بریم آقا تو ثمرت المسئله. ثمرت المسئله عرض کردم، آقای مظفر میگه حالا بنابر قول جواز، بنابر قول امتناع، باید ببینیم که تکلیف اون صلات و اون غصب چی میشه. من دیگه عبارت رو میخونم، خیلی مشکل نیست. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، حتی یه جایش مشکل، حالا اونجاش میرسیم. من الواضح ظهور و ثمرت نظافی ما ازا کان المعمور به معمور به عبادت هم. کی ظهور ثمره نزاع روشن میشه؟ زمانی که معمورون به تو عبادت باشه. چرا؟ اینه دیگه چندین بار قبلا بحث شده تو اصول فقه. چون تا پای عبادت میاد وسط، پای کی میاد وسط؟ شما بگید. تا پای عبادت میاد وسط، پای قصد امتثال امر میاد وسط. و تا پای قصد امتثال امر میاد وسط، مسئله محبوبیت و مغضوبیت میاد وسط و مسئله وجود امر. وقتی امری نیست مگه میشه امتثال امر کرد؟ حالا به فرض امر نباشه، محبوبیت ذاتی عبادت آیا کافیه برای امتثال؟ یا مغضوبیت غصب اینجا مانع اون میشه؟ پس مسئله اینه، مسئله اینه که ما تو اجتماع امر و نهی چه نظری خواهیم داشت. اگر مثلا امتناعی شدیم، خب یعنی چی؟ یعنی گفتیم امر و نهی با هم جمع نمیشن، که بعد بعدش چیکار کنیم؟ انتخاب کنیم که جانب نهی رو بگیریم یا جانب امر، یعنی امر رو از فعلیت بندازیم یا نهی. اگر نهی رو از فعلیت انداختیم، که الان مظفری بحثی هم میکنه، خب امر صلات باقی، میتونیم صلات رو امتثال کنیم. خب که اینجا البته بعضی انقلتی دارن که این درست نهی از فعلیت افتاد، ولی بدی و مغضوبیت مسئله غصب که باقی سر جاش. تو به هر حال داری الان غصب میکنی، آیا میتونی قصد امتثال و قصد تقرب کنی به سمت خداوند با چیزی که ذاتاً خدا دوستش نداره؟ مگه با مبعد میشه قصد تقرب کرد؟ که یه بحثی داره برای مظافرین رد میشه. از اون بر اگه جانب نهیو بگیریم و امر صلاتو برداریم، اگر امر صلاتو برداریم دیگه صلات اینجا امری برای امتثال نداره، لذا یه ثمره این میشه. اگه امتناعی شدی و ترجیح جانب نهی دادی، دیگه اینجا نماز مقبول نداره، نمیتونی نماز بخونی، فقط از اون دار بیرون بری و به اندازه قصبت هم نهی داری. حالا یه عده اینجا گفتن خب باشه، درست امر ندارم، اما مگه ملاک قبول فقط امر بود؟ تو مقدمه واجبم خوندیم، قصد محبوبیت هم کافیه. من میدونم که اینجا امر فعلی ندارم، ولی صلاتو میدونم، خبر دارم که نزد مولا محبوبیت ذاتی داره، من به نیت محبوبیت ذاتی صلات اینو انجام میدم. آقای مظفر اینجا میگه اینم نیست. حالا بریم تو عبارت ببینیم چطوری میگه نیست. یعنی ولو تو قائل باشی که مصلحت ذاتیه در صحت عبادت کافی، اینجا وقتی که امر رفته یعنی مصلحت دیگه کلا نیست، لذا نمیتونی نماز رو بخونی. حالا همینو بخونیم چند خط. من الواضح ظهور و ثمرت النزاع فی ما اذا کان المأمور به عبادت که خوند، فانه بناء علی القول بالامتناع، اگه مثل آخوند امتناعی بشیم و ترجیح جانب نهی، و مثل مشهور در اینجا نهی و ترجیح بدیم بر امر، کما هو المعروف تقع العبادت فاسدتا مع العلم بالحرمه، تقع العبادت فاسدتا مع العلم بالحرمه. اگه علم داشته که خلاصه اینجا داره مرتکب کار حرام میشه، حالا علم به حرمت ببینیم علم حکمی یا موضوعیه، اگر علم داشته است خب عبادتش فاسده. والعمد بالجمع دوستان چرا علم مهمه؟ اما مسئله قصد قربت هست که تنافی میکنه اینجا یعنی تو با یه کاری که قطعا میدونی حرامه میخوای قصد قربت کنی؟ نمیشه. یعنی تمشی قصد قربت، یعنی با شمشیر داری میری به جنگ خدا، فکر میکنی خدا هم خیلی دوستت داره، نمیشه. دوستتو میخوای بهش محبت کنی، با چاقو دستشو میبری، این نمیشه قصد تقرب به دوست. تقول عبادتو فاسدتا مع العلم بالحرمه والعمد بالجمع بین المأمور به والمنهی عن، اگر آمدانه داره جمع میکنه بین مأمور به و منهی عن، که مفروض مسئله اجتماع امر و نهی برخلاف تزاحم، کما هو المفروض فی المسئله. خب اینجا عبادتش فاسده. چرا؟ لانه لا امر مع ترجیح جانب نهی، چون اگه نهی رو به فعلیت رسوندی پس امر رو به فعلیت انداختی دیگه، خب امری در کار نیست، کدوم امر رو قصد کنه امتثالش رو؟ ولیس هناک فی ذات المعتی به ما یصلح للتقرب بهی، خود اون معتیون به هم ذاتن الان چیزی که باعث بشه که ذاتن باعث تقرب به خدا بشه وجود نداره مع فرض نهی فعلی، چون نهی فعلی داره میگه اصلا مرغوب خداست، محبوب نیست. لمتناع خیلی جمله مهمیه بعدش، خیلی لمتناع تقرب بالمبعد. نمیتونی قصد تقرب کنی با چیزی که مبعده، نمیتونی به دوستت محبت کنی با بریدن دستش. اینها این که با حرام بخوای قصد قربت بکنی تقرب بالمبعده. و ان کان ذات المعتیه به مشتملا علی المصلحت ذاتیه، بله ولو خود ذات صلات به ماهیه صلات مصلحت ذاتی داره. و قلنا به کفایت قصد المصلحت ذاتیه فی صحت العباده، ولو اینو بپذیریم و بپذیریم که آقا ما قصد امتثال امر نمیخوایم، ما بحثمون در ملاک عبادیت عبادت چیه؟ قصد مصلحت ذاتی هم کافیه، قصد محبوبیت هم کافیه. خب آقای مظفر میگه بازم نمیشه. چرا؟ چون فعل تو الان وقتی که امرش از فعلیت افتاد، این فعل تو کامل این معنون رو مفسده پر کرده، این معنون اسمش غصب و مفسده پرش کرده. و اون صلات در حالتی که چنین معارضی نداره مصلحتش آزاد میشه، بذار تو نمیتونی اینجا قصد مصلحت هم کنی. پس نه قصد امتثال امر میتونی بکنی چون امر فعلی نداری، و نه قصد مصلحت ذاتیه میتونی بکنی چون مصلحت ذاتیش اینجا نیست، چون اونجا مفسده جاشو گرفته. حالا ببینید دامشو. نه اذا وقع الجمع بین المأمور به والمنهی عنه عن جهل بالحرمت قصورا لا تقصیرا، اگر جمع کرد بین مأمورون به و منهیون عنه رو جهلا، اونم چه جهلی؟ آها مقصر نبود که نپرسیده باشه و ندونسته باشه و لاابالیگری کرده باشه، نه قصورا طور شد اصلا اتفاق افتاد. او ان نسیان، حالا یا جاهل بود یا ناسی بود. بله ولی خب جاهل قاصر، چون در ادله جاهل مقصر حکم مقصر حکمش حکم آمده. و کان قد اتا بالفعل علی وجه القربه، با همه این اوضاع یا جهل داشت به حرمت غصب در اینجا، که اصلا یادش رفت که داره غصب میکنه، یادش رفت شروع که نماز خوندن و علاوه وجه القربه هم خوند، یعنی تو ذهنش الان دیگه حیث حرمت نیست، فقط قصد قربت، این کار درست میکنه، اینجا متمشی میشه از قربت. دوستان خیلی مهمه این عبارت، فل مشهور ان العباده تقع و صحیحت، اینجا مشهور اینه که عبادتش سالمه و صحیح. ولعل الوجه فیه هو القول به کفایت رجحان ذاتی، ایشون میگه شاید اینطوری بگیم. چرا مشهور اینو پذیرفتن؟ چون قصد امتثال امر ملاک نمیدونستن، بلکه محبوبیت ذاتی اون فعل، که صلات اینجا رجحان ذاتی داره دیگه، صلات رجحان ذاتی داره. و اشتمالها علی المصلحت ذاتیه، اینجا این صلات مصلحت ذاتی داره، فتقرب بها در تقرب به واسطه این مصلحت ذاتی. مع قصد ذالک، و قصد هم کرده که چنین مصلحتی به دست بیاره. و الا لم یکن الامر فعلیا، امر درست فعلی نیست، اما ملاک ما که قصد امتثال امر نیست. یک دوش مهمه ها، خود تو قبلی هم نبود، تو قبلی علم به حرمت داشت، یعنی میدونست داره معصیت خدا انجام میده با این نمازش، اونجا قصد امتثالی متوجه نمیشه، اصلا نمیتونی قصد تقرب کنی با یه چیزی که مبعد نسبت به خداست. اینجا چون یادت رفته یا جاهلی، خواهش میکنم دقت کنید، لذا اصلا حیث حرمت در قصد تو دخیل نیست، توی و فقط قصد قربت اینجا ازت میپذیرن. پس رفت ملاک انگار توی حیث درون نفسانی، نمیتونی با مبعد قصد قربت کنی. و قیل انه لا یبقا مصحح فی هذه صورت للعباده فتقعو فاسدتن. این قیله رو بذارید انشاءالله که قولی از مرحوم ناینی بذارید جلسه بعد بخونید، که انشاءالله بحث ثمره رو هم تمام کنید. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله طاهرین.